بله.
سخت‌ترین قوانینه و همیشه جزء نظرها مراحل نظارت، مدت نظارت، سرعت نظارت همیشه محاسبه شده.
بله.
اگر شما بگید که ما تمام طرح ایران رو هرچی در حال اجرا نشده درست بشه، اونی که تورا داره تعمیر میشه، اونی که پایان یافته باشه بر ورزش، همه اینا میتونه موضوع کنه به واسه روسی.
بله.
اولا دولت کالای ممتاز تولید میکنه یا کالای عمومی تولید میکنه.
خب
کالای ممتاز عمومی چیزی که اگه دست بخصوص بشه به نقطه به این نمیرسه، باید حتی دولت مثلا کچکتر تامینش باشه، ساختشی میتونه بده بیرون، درسته. ولی اگر خواست بده بیرون با بودیم هر چیزی میخواه بفروشین گروه خاص کسی میگیره.
بله.
گروه هاش که هم وزیر مربوطه متنازعه بوده خود در استان، اینها با وزیر با یه معاونش یک آشناسان خودش انتخاب میکنه از بسوسه دقیقا مهم که سه نفر.
بله.
سه نفر هم بسی چهار نفر بسی دویتی هستن، کافی یکی از این سه نفر با این وزیر رابطه خوب باشه، چهار نفر رای بدن.
بله.
اینا میتونن بگن چی رو بفروشیم، کی بفروشیم، چقدر بفروشیم، چه جیوهی بفروشیم، به چه جیوهی پول چه وصول کنیم، قرارداد اجراشی باشه، همه چی دسته یک نفره
و
بازگشت میکنه به یک نفر.
درست.
این نفر سلمان ابوذر که نیسته.
بله.
پس بسی میشه این ساختار فاسده، ولی یعنی آدم ها فاسد هم از آدم ها فاسد هم هستن. این ساختار باید جوری باشه که این کار امکانش نباشه یا بسیار سخت باشه، نگه ما قانونش کنیم بگیم همه اصلا بگیم دست یه نفر کده واقع این کار میکنه. ما قبول داریم که ما برای استفاده از رفیت های مردم باید یک همکاری بین مشروعی مشروع دولتی باشه، برای همین کارم باید باشه. چرا؟ برای اینکه ما 800,000 میلیارد تومان سر نیمه کاره داریم به دلیل مختلفی این غلطی کردیم و الان نمیتونیم حلش بشیم، باید یه حلش کنیم. ولی راه حل آتش زدن ما نیست که ما توی انبارشون سنگینی میکنه آتیش میزنی به خود کسی میدی. ما میگیم این جوش تزریکار تزریکارش که فسادزاست و اگه نشستن این کار بکنن کمان که سر خصوصی سازی حکومت اجازه در نظر نگیری.
بله.
غلط میشه. حتی کارایی هم در نظر نگرفتن، فقط پول در نظر نگرفتن.
بله.
نه کارایی رفت بالا نه اداره درست شد، همین بلکه شد.
بسیار.
من میگم با صراحت گفتم، بازم میگم اگر این درست نشه یک جریان چپاول وسیع اتفاق میفته.
بسیار خوب.
این بار از طرحهای که مردم مجلسه میخوام بدن حکمی اینجوری بدن، بعد میخوام دارن درمانگاه پول بدن، میخوام بدن دنبال توپ بدن باید پول بدن، نه ندارم که بدن.
درست.
اگر بسوزی میاد تو کار حتما باید کارات ارزونتر باشه بیاد بیاد گرزدردی چه باید داره.
متشکرم آقای دکتر توکلی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر توکلی و شبتون بخیر باشه انشالله. خدا حافظتون باشه انشالله. خب ما در ادامه برنامه حتما از نمایندگان محترم مجلس هم روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد. آقای حلاج
در خدمتتون هستم.
دوست داریم توضیحات آقای امینی هم بشنویم درباره صحبت آقای توکلی، متو چون صحبت شما نیمه تمام موند. ببین الان آقای دکتر توکلی مشخصا گفتن که یه چیز دوره همی میشه که کدوم طرح و چه جوری به کی بدم، چه جوری بدم، یعنی یه چیزی که انگار خودمون نشستیم داریم تصمیم میگیریم. من در توضیحات آقای امینی چنین چیزی رو ندیدم، اما آیا تو لایحه هم چیزی وجود داره و یا همچین نگرانی وجود داره که آقای دکتر توکلی بهش ابراز نگرانی کردن؟
بله، نکته ظریف همینه که شاید اتفاق که شما ترتیب و توالی خیر شد که روشن بشه. آقای امینی مثالای خوبی زدن، گفتم ما پیمانکار رو میاریم پولش رو نمیدیم، به جاش اوراق میدیم، هر وقت بخوایم فسخ میکنیم و روابط قراردادی و کارفرما و پیمانکار در انواع قالب‌های قراردادی و شرایط قراردادی ما نامناسب. خب من این حرف آقای امینی رو میپذیرم، اما نکته اینه که من در نظام فنی اجرایی سه رکن اساسی دارم: یک، تشخیص صلاحیت، دو، ارجاع کار، سه، اصول در شرایط قراردادی.
الان اینا تو لایحه درست دیده نشده؟
الان عرض می‌کنم مقدماتی که آقای امینی و دوستان میگن از اصول و شرایط قراردادی میگن، ولی عملا میان به ارجاع کار حمله میکنن. ارجاع کار رو حمله معنی که تخریب میکنن سرمایه های ارجاع کاری کشور رو. ایرادایی که آقای توکلی گفتن همه در ارجاع کار اتفاق میفته و اتفاقا قانونگذار ما درست تشخیص داده. در ماده 27 قانون الحاق 2 شما دقت کنید، ما یه متن قانونی رو گرفتیم و اون متن رو غلط اجرا کردیم. ماده 27 قانون الحاق 2 به شورای اقتصاد اجازه داده بوده قالب قراردادها و شرایط رو اصلاح کنه، یعنی همونایی که آقای امینی الان میگفتن اشکال داره.
درست.
اما متاسفانه در شورای اقتصاد اجازه اصلاح قراردادها و شرایط قراردادی رو بردن، اصلا چه دستورم هم یعنی پروسیجر، این قالب قرارداد بوده، با مجوز قالب قرارداد شورای اقتصاد دستورالعمل و پروسیجر ارجاع کار نوشته بدون اینکه اجازه شو داشته باشه، و چون این مرتب تکرار شده و در لایحه همین داره تکرار میشه و در بودجه های سنواتی همین اصرار شده روش که نه ما میخواییم شرایط ارجاع کار رو عوض کنیم، و من میبینم در جلسات هم مرتب دوستانی که میخوان از لایحه دفاع کنن با یه مقدماتی شروع میکنن به یه نتیجه دیگه میرسن، بدون هیچ دلیلی دارن قوانین مالی معاملاتی رو که مورد اشاره دکتر توکلی بود کنار میذارن. و هر چه ما اصرار کردیم عدلتون رو برای گذاشتن کنار میراث قانونی کشور، تجارب و ذخایر دانش کشور بگید، متاسفانه
بسیار.
حتی یک جمله در این خصوص توضیح داده نشده تا این لحظه.
متشکرم.
این اونجا که میگیم پس ما لایحه مشارکت میخوایم، اما با اون مقدمات نمیشه به این محتوای لایحه مشارکت رسید. ما باید مقدمات و نتیجه گیریمون مرتبط باشن و لایحه تو اینجا دچار حلقه مفقوده است، و این کمک شما اولین بار شاید باشه که ما میتونیم در حضور شما، در حضور خبرگان، در حضور افکار عمومی با آرامش اینو صحبت کنیم و امشب دلایلو بشنویم و شفاف کنیم. و من از شما متشکرم.
خیلی ممنونم آقای حلاج. قربون شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای حلاج. شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
زنده
باشید. متشکرم. آقای امینی، من از شما عذرخواهی میکنم. آقای دکتر شاکری از مجلس به ما پیوستن. من چون به مردم قول دادیم که از مجلس هم روی خط ارتباطیمون بیاریم. دوزیات آقای شاکری رو بشنویم، به جناب علی حتما برمیگردیم. آقای دکتر شاکری از کمیسیون عمران، سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای راسه، خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم، عزیزانی که قبل بودن و الان هستن و شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم. طاعات و عبادت همگی مقبول درگاه حضرت حق باشه و روز خوبی رو گذرونده باشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر شاکری. آقای دکتر چرا زنده باشید؟
علیکم السلام و رحمت الله علیه امینی.
سلام باشید. خوشحالم به خدمت شما. آقای دکتر شاکری، چرا این چند سال تو مجلس تکلیف این لایحه روشن نشده و ما میبینیم که پروژه‌های عمرانی دچار مشکل هستند؟ پروژه‌های بسیار زیادی تو این زمینه وجود داره. ما نمایندگان بخش خصوصی هم اومدن و نمونه‌ها و مثال‌هایی از کشورهای دیگر رو زدن که تکلیف رو روشن کردن و مبالغ هنگفتی تو این زمینه سرمایه بخش خصوصی اومده و کارهای نیمه تمام رو تمام کرده، یعنی جلو برده کار رو، اما تو کشور ما هیچ اتفاقی نیفتاده. نگاه خود جناب علی به لایحه چیه آقای دکتر شاکری؟
آقای راسق، بنده حدود سال 1900 فکر میکنم 95 یا یکم کمتر یا بیشتر در یک گفتگو سفری که داشتم با این مفهوم آشنا شدم و ورود پیدا کردم و متوجه شدم 1970 در جهان این کار را افتاده، البته ورژن مدرن و جدیدش. قبلا یعنی در دولت‌های خیلی خیلی خراب، زمانی که دولت‌ها اینقدر گسترده نبودن، همین کارا به همین صورت انجام می‌شده، ولی تاریخ تکرار شده و به صورت مدرن و شهرنشینی شده الان دارن بهش می‌پردازن و دیدیم چقدر کشورها از این استفاده کردن. بنابراین من روی این قضیه خیلی متمرکز شدم. بعد در ایران اولین بار موافقتنامه این قانون رو نوشتم که الان هم رسمی در کشور داره مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
موافقتنامه ساخت بهره برداری واگذاری 1387.
بله.
و تا الان هم پابرجاست و داره استفاده میشه برای اولین بار. و خدمت شما عرض کنم این یه اشتباهی نکنیم، الان داره این کار انجام میشه در کشور ما.
خب.
خیلی از پروژه در حوزه آبفا، در حوزه نیروگاه ها، در حوزه راه ها، در حوزه فرودگاه ها، در حوزه های متعدد بنادر کشتیرانی دارن انجام میشن، منتها با قواعد و قراردادهای پراکنده. این لایحه میخواد اینا رو متمرکز و یک پارچه کنه.
آقای دکتر شاکری، نمیدونم این برنامه رو گوش میکردی؟
بله، کاملا گوش دادم.
خب، صحبت های آقای دکتر توکلی و آقای حلاج اشاره به مفسده ها و رانت هایی که احتمالاً از این جهت برمیخیزه بود. آقای امینی هم خودشون این دغدغه رو دارن. کسی بر اهمیت
این دغدغه رو داریم. بله، خب. کاملا درسته. همه ما این دغدغه رو داریم که این به بهترین وجه تهیه بشه.
الان ایرادش کجاست آقای دکتر شاکر؟
نه این که هنوز که نیومده بیرون، هنوز ما داریم بررسی میکنیم تو کمیسیون عمران، هنوز از کمیسیون عمران به صحنه نرسیده. ما تقریبا یک مثلا پنجمش رو رفتیم جلو که این همه دوستانی که فرمودید همه تو جلسات کمیسیون عمران حضور داشتن، همشون بلا استثناء. ترجمه میکنید نقطه نظراتشون رو گفتن، بیاناتشون فرمودن و انشالله که این لایحه به یک صورت متقنی بیاد بیرون که اون مصوبات پراکنده قبلی تبدیل به یک اصول و فرایند محکم بشه و همه از این تبعیت این لایحه قصدش اینه. حالا چرا تا حالا تصویب نشه؟ واقعا 10 ساله که من در جریان هستم که این داره همجور در دولت و مجلس داره رفت و آمد میکنه.
آخه یه قانون این همه کش پیدا کنه آقای دکتر شاکر؟
منم یکم متاثرم از این قضیه، ولی به هر صورت به نظر من قاعده مند کردن این روشی که از ضرورتهای کشوره به طوری که همه در یک پلتفرم در یک به قول معروف محیط حقوقی بتونن رقابت کنن، پروژه بگیرن، شفاف باشه، رقابت پذیر باشه، پیش بینی باشه، این همه قابل قبوله. احتمال داره اختلاف نظرهایی سر این که آیا ما از این قوانین موجود این ظرفیت و توانو دارن که این شکل جدید کارو که داره سرمایه بخش خصوصی میاد و از مقاطع کاری خارج میشه و از پیمانکاری داره خارج میشه، آیا اینها قابلیت حمایت از این روش رو دارن یا ما به جای این که مثلا بریم اصلاحات خیلی سنگین رو اونا انجام بدیم، همون اصلاحاتی که میخوایم رو اونا انجام بدیم بیاییم برای این پروژه انجام بدیم و اینو محکمش کنیم. این دوتا نظر وجود داره، هر دوتا ما داریم بررسی میکنیم تا به یک نتیجه انشاءالله برسیم. چیزه به نظر من خیلی چیزه به عجیب غریب و خامی نیست. ما همه اینا رو هم فرمودن باید بررسی کنیم و انشاءالله یک روش بینابینی که این لایحه زودتر بیاد و این کار انجام بشه. مثلا الان نگاه کنید تو همین بودجه 1400، بودجه 1399، بودجه 10 سال گذشته اصلا پروژه عمومی خصوصی بوده و داشته انجام میشده، ولی عرض کردم هر بخشی قوانین خودش رو رفته مصوب کرده. انشاءالله با حمایت همین عزیزانی که الان در این پنل حضور دارن بله. از نظرتشون کمک میکنیم. تقریبا ما 7-8 تا جلسه داشتیم، هر جلسه حدود 10-15 نفر از بخش خصوصی، حقوقی، قضایی، پژوهشی همه بودن و همین 2-3 نکته هم انشالله حتما یه چیز جدیدیه، حتما باید ما با دقت بهش بپردازیم. امیدوارم انشالله امسال به سرانجام برسه و در سهم ما بتونیم اینو نهاییش کنیم. من فکر میکنم با حمایتی که از مردم عزیز و بخش خصوصی و بخش دولتی و صاحب نظران عزیز گرامی که بعضیاش هم الان شما داریم باشون صحبت میکنید، انشالله بتونیم اینو به سرانجام برسیم. من خیلی چیز پیچیده بغرنجی نمیبینم، انشالله همکاری میکنیم و این کار انجام میدیم.
متشکرم، همراه ما باشید آقای امینی.
جانم
سکوت شما طولانی شد، من خیلی از شما عذرخواهی میکنم. دلم میخواست همه نظرات گفته بشه. جناب علی به عنوان مدافع این لایحه درباره‌اش توضیحی بفرمایید. مشخصا اون گره های اصلی که آقای دکتر توکلی و آقای حلاج گفتن و این نگاه از در واقع میشه گفت نگاه حاکی از احاطه و اشرافی که آقای شاکری به موضوع داشتن و معتقدن که نه خیلی موضوع پیچیده و قامزی نیست، اما تو صحبت های دکتر توکلی و آقای حلاج انگار که این گره جدی بود، حتی وقتی به شورای اقتصاد اشاره کردن آقای حلاج. ممکنه بفهمید چطور این گره میشه باز بشه؟ در صحبت های دکتر توکلی و آقای حلاج این نبود علارغم علاقه‌ای که به تصویب این لایحه وجود داشت.
عرضم به حضورتون که جناب آقای راسخ اینقدر پراکندگویی صورت میگیره.
نه اون گره های اصلی رو گفتن، من اون گره های اصلی رو میخوام
در مورد لایحه مشارکت صحبت بکنیم، در مورد ماده 27 صحبت بکنیم. تمام تلاش بر اینه که بگیم یک رانت 2000 میلیارد تومانی، یعنی با آقای راسخ القا بکنیم یک رانت 2000 میلیارد تومانی پشت این ماجرا.
خب اگر نیست دیگه چجوری؟
دکتر شاکری ورود کردن و به شفافی و روشنی گفتن. اصلا هدف ما از لایحه مشارکت خصوصی ایجاد یک بستر قانونی جامع و منسجم برای تمام مدل‌های مشارکت خصوصی که تو کشور الان داره انجام میشه. من از شما خواهش میکنم جناب آقای راسخ،
خواهش میکنم بفرمایید
یک ریال رانت تو تمام این پروژه‌ای که در وزارت راه و شهرسازی از همین قانون سال 1366 با این نامه اجرایی 1368 به قیمت امروز بیش از 500 هزار میلیارد تومان پروژه اجرا شده.
بله.
به قیمت امروز من خواهش میکنم یک ریال رانتشو بگی، خواهش میکنم اینو پیدا بکن. ببین یه چیزی رو تو افواه عمومی نخواهیم القا بکنیم بگیم که یک رانت 2000 میلیارد تومانی وجود داره.
بله.
این رو منم میتونم به نسبت خیلی از چیزهای دیگه بگم. ببینید آقای دکتر راسخ عزیز، من سوالم اینه که این رانت کجاست؟ ما هم بفهمیم. ما یه شرکت پروژه‌ای تأسیس میکنیم در جریان این مشارکت عمومی خصوصی که این مداومن به صورت دوره‌ای 3 ماهه، 6 ماهه و سالانه حسابرسی میشه.
آقای امینی من صحبت شما رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم ازتون.
کلام میخوام چند تا نکته رو بگم.
نه میخوام شما فرمودید افکار عمومی، میخوام به این نکته ببینید. آقای دکتر توکلی خب سالها نماینده مجلس بودن، الان عضو مجمع به نکته اشاره کردن که حاکی از نگرانی بود. من اشاره کردم گفتم هم آقای حلاج هم آقای توکلی
دو تا جلسه مفصل داشتن.
خب
تفکر آقای دکتر توکلی در واقع ذهنشون اینه که فسادی ممکنه هم مثل خصوصی سازی، حالا من نمیگم تو خصوصی سازی فساد اتفاق افتاده، اونم از همین قوانین کشور در واقع واگذار شده پروژه ها، باید ببینیم تو پروسیجرش چه اتفاقی افتاده و قوانین و بستر قوانین که وجود داشته.
خب این نگرانی که نگرانی به جایست آقای امینی، قبول دارید که
دو تا ذهنیت آقای دکتر توکلی دارن.
خب
آقای راسخ اگر میخوایم موضوع شفاف بشه،
بله
اجازه بدید من عرض
بفهمید خواهش میکنم. بله.
اگرم که نه من اصلا بحثی ندارم.
نه خواهش میکنم بفهمید.
بالاخره الان این لایحه در مجلس شورای اسلامیه.
درسته.
و هیچ پله ای از پله هایی که باید طی بکنه تا به مجلس شورای اسلامی برسه رو فراموش نکرده، یعنی از سازمان سرمایه گذاری خارجی شروع شده
با سال 88. بله.
این آقایونی که امروز الان در این جلسه هستن در اون جلساتش حضور داشتن، نظرات کارشناسیشون دادن.
بله.
آمده تو سازمان برنامه بودجه مکررن جلسات، همین آقای دکتر دشمسن جلسات مکرری داشته در سازمان، رسیدگی شده، رفته تو کمیسیون‌های دولت، بیش از 2 سال تو کمیسیون‌های دولت تمام این افرادی که الان اینجا در این مصاحبه رادیویی در واقع حضور دارن.
بله.
در این جلسات حضور داشتن، همشون هم حرفاشون رو زدن، هیچ کدوم هم در اون زمان صحبت رانت 2000 میلیارد تومانی و امثاله هم نداشتن.
بله.
این از دولت رفته تو مجلس.
درست.
وقتی وارد مجلس شده، مجلس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس رو گرفته، مرکز پژوهش‌های مجلس یک ایراد اساسی و عمده گرفته، گفته آقا اصلا این لایحه ایراد داره. مجلس تکلیف کرده به مرکز پژوهش‌ها برو اینو بازنگری بکن. مرکز پژوهش‌های مجلس زحمت بسیار زیادی کشیدن، ما هم مشارکت کردیم، رفتیم یه چیزی رو در واقع لایحه رو تبدیل کردن به طرح، آوردنش توی کمیسیون مجلس. کمیسیون مجلس داره به همه حرفا گوش میده.
بله.
جاهایی از اون پیشنهاد مرکز پژوهش ها رو برگردونده به دولت، جاهایش رو پذیرفته. چرا نمیپذیریم نگاه مجلس رو؟ یا مجلس رو صالح به قانونگذاری نمیدونی، یا اگه صالح به قانونگذاری باید بذاریم کارش رو بکنه.
آقای دکتر امینی بزرگ،
یک مشاور نداره. ببینید تفاوت دیدگاه ها از سال 92 تا 99 بحث شده.
بله.
جلسات به هزار نفر ساعت کار کارشناسیه، هنوز این تنشا باقیه. خواهش میکنم به من در واقع جمله نچسبونید، از زبان من کسی چیزی نه.
نه آقای،
من اصلا نگفتم فرایند اجرای قراردادها ایراد داره.
نه نه، میدونم.
دو تا گزینه.
درسته. آقای امینی عزیز، من میخوام بگم که فرما شما رو قبول داریم.
جان
میگم من فرما شما رو قبول دارم. نگاهتون کارشناسی است. آقای دکتر شاکری هم در واقع میشه گفت نگاه از سر مدارا کردن و گفتن که آقا این چیز قامزی نیست و حل خواهد شد. اما ببینید، میگن مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید میترسه، میترسیم بلایی که سر این لایحه داره میاد همون بلایی بشه که سر اصلاح نظام بانکی اومد. میبینید چند سال تو مجلس دارن روش کار میکنه، هنوز به نتیجه نرسیده. وقتی یه چیز تو مجلس انقدر گره میخوره و طولانی میشه، خود به خود این ذهنیت ها رو به وجود میاره و اینا رسانه‌ای میشه، و اگر ما اینا رو تو رسانه نگیم و شما پاسخ ندید شفاف نمیشه.
قبول دارم. من که استقبال کردم وقتی که به من صفا خانم قاسمی فرمودن، استقبال کردم که جلسه شرکت بکنم و حرفامون رو بزنیم. ولی ببینید، من اتفاقا خودم کسی هم که پارسال قول دادم که این در ظرف 4 سال آینده از مجلس بیرون نخواهد آمد، دلیلم دارم براش. برای یک همچین قانون مترقی، نظام فنی اجرایی ما مجموعه حاکمیت و حکومت ما باید اقناع بشه، و اگر اقناع نشه به قول شما یه قانونی میاد که در اجراش ممکنه هزار تا اشکال به وجود بیاد.
درست.
ببینید اگر اصل 85 اولا که مطرح نشد تو مجلس، فقط پیشنهاد دولت بود، اونم به این دلیل ما پیشنهاد کردیم به ریاست مجلس که اصل 85 رو اعمال بکنیم، به دلیل اینکه این قانون برای اینکه ایراداتش گرفته بشه در طول دوران اجرا، چون یه چیز جدیدیه، باید سال به سال تمدید بشه و در طول چند سال اصلاحات بخوره بهش، و بعد اینکه اصلاحات عمده بهش اعمال شد اون وقت قانون نهایی بیاد.
بسیار خوب. آقای شاکری بفرمید. خواهش میکنم
آقای دکتر راست
بفرمید. آقای شاکری
یکم سادهش کنیم موضوع رو.
بله.
ببین الان لایه مشارکت عمومی خصوصی الان روی سایت مجلس هست، من برای تمام عزیزانم فرستادم.
خب
هر کدوم هم شما هم بفرمایید باز میفرستیم.
زنده باشین ان شاء الله.
آقا خیلی راحت ما باید با متخصصینمون کار کنیم دیگه، با اندیشکدهامون، با مرکز پژوهش ها. ما اینا رو فرستادیم برای از هم، برای آقای اشتری، برای آقای سیفی، همین عزیزانی که بودن تو این جلسه شیرابالی، برای همه اینا لایه ارسال شده. الان نامه رسمی همه اینا دست منه که نظراتشون برای بنده گفتم. ما همین مسیر رو باید بریم جلو دیگه.
خب الان آقای اشتری و آقای سیفی
هر قسمتی ایرادی دارید توجه میکنید، خب بحث و فلسفه و سابقه و نگرانی و اینا باید تبدیل بشه به متن قانون دیگه. ما کنیم تو این داره همینجوری نگردیم تو ذهنمون، باید تبدیلش کنیم به متن که بگیم اینو اینطوری اصلاح کنیم، این نگرانی برطرف میشه. بنابراین الان هیچ مانعی سر راه نیست، هر عزیزی نظری داره باز الان از فردا من دوباره میگم به کمیسیون عمران، هر عزیزی مایل به این متن آخر که هنوزم رسمی نشده و داره بحث میشه ببینن، و ما اصلاح رو که میبینیم روش انجام
میدیم. آقای شاکری یه تاریخ یعنی تقریبی به ما میگی؟
نه، مسیر ما یعنی میخوام بگم اینه، بنابراین هر کدوم از عزیزان پیشنهاد دارن بعد بیان بگن این بند مثلا ما اینجوری اصلاحش کنیم، بعد ما میبریم به رأی میگذاریم. اگر رأی آورد خواه همون میره جلو، اگر رأی آورد اون یکی نظر رأی آورد باز اون نظر میره.
آقای شاکری گفتید که
یعنی
امیدواری
مکانیزم کاملا خیلی شسته رفته
و
یعنی بعضی وقتا ما فکر داریم چه کار مشکلی انجام میدیم. نه، همینو ما با جلساتی که در مجلس میگذاریم همین مسئله جنابانی شما الان مجازی دارین شفاهی و از راه دور برگزار میکنیم، ما فیزیکش هم برگزار کردیم.
خب آقای شاکر چون فرصت خیلی کوتاهه.
بله.
شما به ما گفتید امیدواریم امسال تکلیفش روشن شه، به ما یه تاریخ تقریبی میدید؟
قاطعانه عرض میکنم الان ما جلسه‌ای که همین آقای راسخ همین 6 ساعت پیش با ریاست محترم مجلس داشتیم. آقا چقدر من حاضرم بیام بشینم تو جلسات شما، هم بیام همکاری کنیم.
خب به ما تاریخ بگید آقای شاکر، به ما یه تاریخ تقریبی بگید که این تاریخ تکلیف این لایحه روشن میشه.
نه، تاریخ تقریبی میدونی که بندش تو کمیسیون عمران باید خونده بشه، رأی گرفته بشه. الان من عرض کردم 1/5 انجام شده، 4/5 مونده. این 4/5 که بگذاره میاد سخت. آقای قالیباف فرمودن که آقا اصلا من خودم میام تو جلسه کمیسیون، اینقدر علاقه مندن این زودتر مثل جناب عالی انجام میشه. من فکر میکنم تا پایان امسال انشالله ما اینو بتونیم نهاش، یعنی برای بودجه 1401 امیدوارم این لایحه انشالله بیاد بیرون.
متشکرم.
قطعا از نظر آقای حلاج، حضرت آقای توکلی، آقای امینی، بزرگان دیگری که اصلا دغدغه دارن کار کردن، استفال تمام اینا باید بشن تبدیل به متن قانونی.
انشالله. ممنونم آقای شاکری عزیز.
یعنی ما اینو انتظار داریم.
زنده باشید.
حالا برای چی عرض میکنم؟ نه، این بزرگوارانی که امروز شما دعوت کرده بودید، خیلی از عزیزان ما 10 بارم دعوت کردیم، یک کلمه اصلاحی برای بند ما نگفتن.
بسیار خب، ممنونم آقای شاکری عزیز، شبتون بخیر.
در خدمت این قاطعانه انجام میدیم.
قربون شما، خداحافظتون میشه ان شاء الله. خب آقای امینی، ما این چکش هم تو مجلس زدیم برای اینکه ببینیم بالاخره تکلیفش کی روشن خواهد شد. به حال یه تاریخ خوبی رو ما گفتند که به بودجه 1401 برسین، علامت خوبی است برای همچین قانون مترقی. اگر ناگفته‌ای هست در قالب جمع‌بندی یک دقیقه بشنویم آقای امینی.
ببینید، من فقط این نکته رو در پاسخ به برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای توکلی عرض می‌کنم. جناب آقای توکلی نماینده یک تفکرن که خودشون صراحتن اینو میگن، میگن که ما باید از ثروتمندان مالیات بیشتری بگیریم و دولت پروژه های عمرانیشو اداره بکنه، اجرا بکنه. اصلا بحث مشارکت عمومی خصوصی رو نباید مطرح بکنیم. این نمایندگی یک تفکره. 800 هزار میلیارد تومان طرح نیمه کاره واقعا اصلا ماهیت بیرونی نداره، اینا همش ساخته ذهنه. خب میخوام بگم که به نظر من اصلا این اعداد و ارقام در حوزه رانت وجود نداره.
بله.
فقط نمایندگانی که کسب و کارهای مجازی از طریق قوانین موجود کشور را انداختن و ترنوور بالایی دارن، من میگم 2000-2200 میلیارد تومان اینا دارن کسب و کار از این قوانین موجود کشور دارن.
آقای امینی جسارتن، چون فرصت کوتاه، جمع‌بندی بفرمایید.
بله، عرضم بزرگتون که من جمع‌بندی ندارم، فقط میخوام عرض بکنم که قانون مشارکت عمومی خصوصی امیدوارم ظرف 4 سال آینده بیاد بیرون و انشالله کشور اون ظرفیت لازم رو پیدا بکنه که بپذیره که بخش خصوصی باید بیاد.
متشکرم ازتون.
موتور اجرای پروژه.
زنده باشید آقای امینی عزیز، رئیس محترم امور برنامه‌ریزی نظارت و آمایش سازمان برنامه بودجه. براتون عرضی موفقیت میکنم.
خیلی ممنونم.
شبتون بخیر. خداحافظ.
سلام.
خب از همه شما هموطنان ارجمند هم سپاسگزارم که رهیافت امشب رو گوش کردید. شب بخیر.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در اینجا هستم برای عرض ادب و احترام و تشکر بابت همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید و ساعت 14 با ما بودید. امیدوارم که محسن تلاش همکارانم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ما در پایان بخش یک هدیه عرفانی هم برای شما داریم که پیشنهاد میکنم که اون رو هم بشنوید، که انشالله که ما رو هم دعا کنید. نماز روزاتون قبول بشه. خدایگر نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک. ما در حال حرکت در مسیریم. آیا توان حرکت در مسیر به معنای بی‌نیازی ما از خداونده یا نه؟ این اگر کسی توفیق پیدا کرد که در مسیر عبودیت حرکت بکنه، صرف این توفیق به این معناست که بگید به خداوند نیازی ندارم. حرکت در مسیر هم به اذن خدا و به توفیق خداست. قرآن می‌فرماید که و ما بکن من نعمتن فمن الله. هر آنچه که به شما میرسه نعمت خداست. این حرکت هم نعمت خداست، از خودتون نیست. خب ما در مسیر حرکت، این که می‌فرماید حضرت که اون کسی که احسنه داره کار نیکو انجام میده، تو مسیر درست حرکت میکنه، اینطور نیست که استغنا عن عونک و رحمتک، از اون کمک و رحمت تو بی نیاز باشه. مصادیقش چیست؟ دو تا چیزه. یک، من همچنان به این توفیق که بتوانم در مسیر حرکت بکنم نیاز دارم، یعنی تو باید هی امداد بدی که من بتونم حرکت بکنم. دلیل دومی که من نیاز دارم به اون و کمک و رحمت تو اینه که هر آن ممکنه من چپ کنم، هر آن ممکنه دچار یه گرفتاری بشم تو این مسیر و منحرف بشم. پس من یک، برای اصل حرکت، دو، برای مسئولیت از گرفتاری این حرکت، من به اون و رحمت تو نیاز دارم. پس احساس استغنا غلط خواهد بود. خب حالا اگر کسی احساس استغنا کرد، یعنی احساس کرد که من مستغنیم و خودم میتونم مسیر رو پیش برم، این مشمول اون آیه قرآنه که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. نمیگه که انسان وقتی مستغنی شد طغیان میکنه، میگه انسان رآه استغنا، فکر بکنه، گمان بکنه، اینطور ببینه که من مستغنی شدم طغیان خواهد کرد. لذا احساس استغنا موجب طغیان ما خواهد شد. اون که احساس بکنیم که در این مسیر قرار گرفتیم، الحمدلله داریم حرکت میکنیم، ما داریم حرکت میکنیم، توفیق حرکت خودمون به خودمون میدیم. این که گرفتاری های مختلف میاد و ما میتونیم بر اونها غلبه بکنیم، این توان خود ماست، فقط هیچ امداد و توفیقی از خداوند شامل آره ما نمیشه. اینجاست که ما در حالی که تو مسیری میگیم الهنا وفقنا لما تحب و تربا، خدایا ما رو توفیق بده به آنچه که تو دوست داری و تو راضی. خب وقتی تو مسیری، این دعا برای چیه؟ این دعا برای اینه که خدایا ما در حالی که تو مسیر هستیم هم این دعا رو میکنیم. اینجور عرض بکنم، ما تو این مسیر به این دعا بیشتر نیاز داریم، چون اونی که تو این مسیر نیست، شیطان برای خروج از این مسیر دیگه وسوسهش نمی کنه. اما اونی که تو مسیره مورد وسوسه مضاعف شیطانه که از این مسیر خارجش بکنه. بلذا بیشتر اینجا ما بگیم که خدایا ما رو به آنچه که مورد محبت و رضایت خودته موفق بدار. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.